بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر کردیم که مرحوم محقق بروجردی قدس سره در حسب اون چه که در کتاب نهایت الاصول در صفحه 201 که تقریرات بحث اصول ایشون هست، در اونجا در رد این جلیل دوم قائلین به ملازمه که گفتن اراده تشریعیه وزانش وزان اراده تکوینیه است، این بیان رو دارن. می فرمایم که در خلاف اون چی که در ازهان هست، اراده تشریعیه به معنای اراده صدور فعل از غیر نیست. در کلمات دیگران وقتی میخوان اراده تشریعیه را معنا بکنن و بیان کنن، میگن اراده صدور فعل از غیر، همین که مولا اراده می کند فعلی از غیر صادر بشود، این رو اصطلاحاً بهش میگن اراده تشریعیه. خداوند اراده فرموده، واجباتی از مکلفین و از انسانها صادر بشه، اعمالی صادر بشه، این رو ازش تعبیر می کنم به اراده تشریعیه. اما ایشون می فرماین که این چنین نیست. می فرماین که مولا اراده می کند صدور فعل از غیر را. از این اراده اولا یک اراده ثانیه متولد می شود، یک اراده دومی از این اراده اولا متولد می شه، و اون اراده بعث و اراده تحریک. یعنی وقتی که مولا اراده می کند صدور یک فعلی را از غیر، بعد از این اراده اراده می کند که غیر را به سوی اون عمل تحریک بکنه، اراده می کند یک بعثی را که این بعث برای ایجاد دائی و انگیزه در نفس مکلفه، و الا صرف اراده صدور فعل از غیر این اثری نداره. باید از این اراده اولا یک اراده دومی متولد بشه. اراده دوم رو اسمش رو میذاریم اراده بعد، اراده تحریک. یعنی چی؟ یعنی این که مولا تحریک بکند، ایجاد دائی بکند در نفس مکلف برای این که این عمل رو انجام بده. می فرماین به نظر ما اراده تشریعیه این اراده دومه، این اراده البعث و اراده تحریک را اسمش رو میگذاریم اراده تشریعیه. و میفرماین ما قبول داریم که اراده عرض میکنم اراده تشریعیه وزانش وزان اراده تکوینیه، اگر مقصود از اراده تشریعیه اراده اولا باشه، یعنی اگر آمدیم اسم اراده اولا را و گفتیم واقعیتش هم همینه، اراده صدور فعل از غیر را بهش گفتیم اراده تشریعیه، اینه. اگر اراده اولا اراده تشریعیه باشه، این مانند اراده تکوینیه، یعنی همان طوری که اگر اراده تکوینی به یک ذل مقدمه تعلق پیدا کرد، حتما اراده تکوینی به مقدمه اون هم تعلق پیدا میکنه، این اراده اولا هم همینطوره. خب نمیشه بگیم که مولا اراده کرده صدور فعل از غیر را، و فرض این است که این فعل یه مقدماتی دارد، اما بگیم اون مقدماتش اراده نکرده. اگر اراده تشریعیه رو همین اراده اولا قرار دادیم، این حتما مانند اراده تکوینیه، یعنی اراده به فعل همراه با اراده مقدمات. اما می‌فرمایند ما اراده اولا رو اراده تشریعیه نمی‌دونیم. اراده البعث و اراده تحریک را می‌گیم اراده تشریعیه، و این اراده دوم دیگه قابل تشبیه به اراده تکوینیه نیست. چرا؟ برای اینکه مولا اگر بخواهد مکلف را تحریک بکند به ذل مقدمه، ولو این ذل مقدمه دارای مقدماتی هم باشه، یک بحث کافیه، یک طلب کافیه، یک تحریک کافیه. لازم نیست اینجا بگیم اگر فقط اراده یک تحریک کرد اما اراده تحریک به مقدمات نکرد، بگیم اون اولی هم لغوه. با یک بحث اینجا کفایت میکنه، بحث به ذل مقدمه اینجا کفایت میکنه، و دیگه احتیاجی به این که اراده بحث به مقدمات مولا داشته باشه نیست. این تحقیق و بیانی است که مرحوم محقق بروجردی قدس سره ارائه دادن. و خب ملاحظه می فرمایید که بله خیلی خوب، ایشون میگه اسم مشهور آمدن همون اراده و صدور فعل من الغیر رو میگن اراده تشریعیه، ایشون میگه اسمش اراده تشریعیه نیست. اگر او اراده تشریعیه بود، وزانش میشد وزان اراده تکوینیه. میفرماید اونی که اراده تشریعیه، این اراده دومه، یعنی اراده بعث و اراده تحریک. نه، بین اراده صدور فعل، یعنی ایشون آمده مسئله رو خونده رو باز کرده، مولای فهم دیگری عملی رو میخواد، اول اراده میکند که عبد این عمل رو از عبد عمل از عبد صادر بشه، برای اینکه این عمل از عبد صادر بشه باید عبد رو تحریک بکنه. تحریک یعنی چی؟ یعنی ایجاد دائی در نفس عبد بکنه. این اراده دوم که به ایجاد علیکم به ایجاد دائی در نفس مکلف هست که اسمش رو میگذاریم علیکم السلام به اراده ده، میفرمن این اراده اراده تشبیهی هست. الو؟ نه، من اگر اراده میکنم این عمل از شما صادر بشه تا بعثی نکنم، تا تحریکی نکنم، چطوری دایی میکنه؟ نه، همون فرق نیست که امر همون بعثه، امر همون بعثه، همون تحریکه. دیگه عرض میکنم که به مجرد اینکه من اراده میکنم صدور فعل از شما رو، همین که اراده کردم صدور فعل از شما اما هیچ نگفتم افعل، اراده تحریک نکنم، اینجا ایجاد دائی نمیشه در نفس شما. یعنی میگم دو تا اراده است، یعنی طبق بیان ایشون در باب تشریعیات دو تا اراده وجود داره، یکی اراده و صدور فعل من الغیر، دوم اراده و بحث و اراده و تحریک. تفاوتش این است که اگر این اراده صدور فعل من الغیر ایجاد دائی در نفس مکلف نمی کنه اما اراده و بحث ایجاد دائی می کنه. اون چی که در نفس مخاطب و مکلف ایجاد دائی و انگیزه می کنه در این که عمل رو انجام بده اراده و بحث، اراده و تحریک. اما اراده و اراده صدور فعل من الغیر این فقط مجرد اراده در نفس مولا، این دیگه خودش ایجاد دائی نمی کنه. بحث این تحریک، نه فرستادن خارج، بحث این تحریک. خب این تحریکی است که عرض کردیم مرحوم محقق بروجردی ارائه دادن دیروز، وقتی که ما این دلیل دوم رو آمدیم ذکر کردیم، سه اشکال در این دلیل دوم که عرض کردیم مرحوم نائینی قدس سره مهمترین دلیلی که بر وجود مقدمه واجب قرار دادن همین دلیله که ما بگیم اراده تشریعیه در وزان اراده تکوینیه است. خب سه اشکال ما به اصل دلیل وارد کردیم و گفتیم بعد از بیان سه اشکال که مرحوم محقق بروجردی هم یک چنین تحقیقی رو دارد. نسبت به تحقیق ایشون چند مطلب به عنوان حاشیه در فرمایش ایشون ما میتونیم بیان بکنیم. مطلب اول این است که این مشاهده در اصطلاح این که حالا ما بیاییم بگیم که آیا اسم اراده صدور الفعل من الغیر را بگذاریم اراده تشریعیه یا ارادت البعث و تحریک را بگذاریم اراده تشریعیه، این فشاخ و عرض می شود که تنازع در اصطلاح و فشاخ در اصطلاح خیلی اثری برش مترتب نیست. اون چی که مدعاست این است که اراده تشریعیه در وزان اراده تکوینیه است. حالا ما اسم اراده اولا رو بخواهیم بگذاریم تشریعیه یا اراده ثانیه، به نظر میرسه یه مقداری بیان ایشون قریب به این تشابه در اصطلاح باشه، نکته دوم این است که ما وجدانه وقتی که یک امری از یک مولایی صادر می شود، وقتی مراجعه بکنیم به نبایی و مقدمات اون امر، دوست و اراده در نفس مولا ما نمی بینیم. وجدانه این طور نیست که بگیم که مولا یک مرتبه اراده می کند صدور الفعل من الغیر را و یه مرتبه دیگر اراده می کند بعث و تحریف را. یک اراده بیشتر نیست، اراده ایجاد دایی در نفس مکلف. بله، قبل از این اراده تصور می کند صدور الفعل من الغیر را، اما این دیگه عنوان اراده درش اطلاق نمیشه. و شاید حالا صرف این که مرحوم گروه یزدی این مطلب رو فرمودن، ما قبلا هم عرض کردیم وقتی به کلمات مشهور مراجعه می کنیم، مشهور به خود این بحث، به خود این افعال میگن اراده تشریعیه. حالا یا خودش رو یا اراده این بحث رو، اون گاهی هم به جای این تعبیر میگن اراده و صدور الفعل من الغیب. یعنی گاهی اوقات بحث رو به معنای طلب الفعل من الغیب میگیرن و میگن اراده تشریعیه همان ارادت و صدور فعله من الغیره. علایانون ما وقتی به یک امری که از مولایی صادر میشه مراجعه میکنیم، وجدانا میبینیم که این ظلم اراده در نفس مولا موجود نیست، یک اراده در نفس مولا هست. منتها حالا آیا هر سردیم اسم خود همین رو میتونیم بگذاریم اراده تشریعیه یا نه، همون مطلبیست که بیرون اشاره کردیم. لذا ولو اینکه مرحوم محقق بروز دین و دقتی رو اعمال فرمودن، اما این دوتا حاشیه بر فرمایش ایشون وارد میشه. تا اینجا دلیل دوم تمام شد. دلیل سومی که قائلین به ملازمه آوردن، دلیلی است که از ابوالحسین بصری، حالا در نسخه های کفایه در متن داره ابوالحسن البصری، که صحیحش ابوالحسین بصریه. ایشون آمدن یک دلیلی رو ذکر کردن. خلاصه دلیل ایشون این است که اگر مقدمه واجب واجب نباشه، لولم تجب المقدمه لجاز تركها، ترکش باید جایز باشه. و وقتی این مقدمه واجب نیست، معناش این است که الزامی به آوردن این مقدمه نیست، هر که این مقدمه جایزه. اون وقت می گوید اگر ترس جایز باشه، این بقیه اگر دل مقدمه در وجودش باقی بمانه، یعنی بگیم دل مقدمه همون وجودی که قبلا داشت حالا هم داره، این میشه تکلیف اون آلایوها. و وقتی که ترک مقدمه جایز باشه، بگیم در اون مقدمه رو میتونی ترک کنی، اما جل مقدمه واجبه، خب این تکلیف رو مالایی خواب میشه. و اگر بگیم جل مقدمه در وجودش باقی نیست، وجودش میشه وجود مشروط، این لازمش انقلاب وجود مقدمه از وجود مطلق به وجود مشروط. پس ایشون میگه اگر مقدمه واجب نباشه ترک جایزه. این یک شرطیه، یک قضیه شرطیه. قضیه شرطیه دوم اینه که اگر ترک مقدمه جایز باشه مستلزم یکی از این دو معذوره، یا مستلزم تکلیف به مالای خامه، یا مستلزم این است که واجب مطلق از مطلق بودن خارج بشه و به جوازه نشود. مرحوم آخوند در شفایه بعد از اینکه این دلیل رو نقل کردن اول آمدن دو تا اصلاحیه بر این دلیل وارد کردن، فرمودن دو جهت این دلیل رو ما باید اصلاح بکنیم. جهت اولا این است که گفتن در قضیه شرطیه اولا که میگه لولا حجب المقدمه لجاز ترکها، این جواز رو به اباحه شرعیه بالمعنى الاعم ما نمیتونیم معنا بکنیم. لجاز شرعها رو، لجاز ترکها رو باید بگیم یعنی منع شرعی نداره. این جواب رو دیگه به اباحه شرعیه بالمعنى الاعم که شامل مستحب و مشروع و مباح میشه که این نمیتونیم ما معنا بکنیم. برای این که خب وقتی میگیم مقدم واجب نیست، چه دلیلی داریم بر این که این مقدمه حتما مباح باشه؟ پس چون ملازمهی بین این دوتا وجود نداره باید بگیم وقتی مقدم واجب نیست لجاز ترکها، یعنی ترکش منع شرعی نداره. این یک توجیهی که یعنی یک اصلاحی که برای کلام ابوالحسین بصری ایشون آورده که در قضیه شرطیه اولا این لجازه را دیگه به اباحه شرعیه ما نمیتونیم معنا بکنیم. این لجازه ترکها رو باید بگیم یعنی منع شرعی نداره، ترکش ممنوع نیست. اگر کسی بخواد ترک بکنه این ترکش منع شرعی نداره. اصلاحیه دوم رو در قضیه شرطیه دوم آوردن. در قضیه شرطیه دوم میگیم انجاز ترک المقدمه یلزم احد المحذورین، اگر ترک مقدمه جایز باشه یکی از این دو محذور لازم میاد، یا محذور تکلیف به مالای خاص، یا محذور خروع انقلاب واجب از واجب مطلق به واجب مشروع. ایشون می‌فرماید این شرط در این قضیه شرطیه دوم رو هم باید اصلاح کنیم. بگیم این ترکت المقدمه، اگر مقدمه ترک شد، بین این تعبیر که بگیم انجاز ترکها و بگیم این ترک، ترک وجود داره. خب اگر اولی باشه، اولی بگیم اگر خرج مقدمه جایز شد. خب ممکنه جایز باشه اما مع ذلك مقدمه رو مکلف خارجن بیاره. اگر مقدمه رو خارجن آورد دیگه تکلیف تجدید مقدمه تکلیف رو مالای الله نیست. پس باید به جای انجا و ترکها بگیم انطوره کرد. اگر خارجن ترک شد و مقدمه آورده نشه یکی از این دو محضور لازم میاد. این دو تا اصلاحیهی که مرحوم آخون در این استدلال ابوالحسین بصری آمدن ذکر کردن. بعد خود مرحوم آخون اشکال کردن، می فرماین که اشکال این دلیل خیلی روشنه. برای اینکه در همون شرطیه اولا میگیم لولم تجب المقدمه لجاز ترکها، سؤال من این است که لجاز ترکها شرعا، این یک احتمال، یا لجاز ترکها شرعا و عقلا، هر دو از این دو احتمالی بیرون نیست. میگیم اگر ترک اگر مقدمه واجب نباشد ترک مقدمه جایز است. بگیم شرعا فقط جایزه. اگه شرعا جایز باشه دیگه تکلیف مالایتر لازم نمیاد. چرا؟ چون ترک شرعی مقدمه جایزه اما عقل الزام میکنه به اینکه مقدمه رو باید بیاری. وقتی عقل میگه باید مقدمه رو شما بیاری، اینجا جو تکلیف مالایتر میشه. عقل الزام میکنه مقدمه رو باید بیاری، بعد از اینکه مقدمه رو میاره قدرت بر ذل مقدمه داره. پس جواز ترک شرعی مقدمه مستلزم تکلیف به مالایتاق نیست. احتمال دوم این است که بگیم لجاز ترکها، یعنی لجاز ترکها شرعا و عقلا، هم از نظر شرع و هم از نظر عقل. آخون می‌فرماید درسته، اگر این مراد باشه این دو تا محضور لازم نیاد، ولی این ملازمه رو ما قبول نمی‌کنیم. این ملازمه که بگیم اگه مقدمه واجب نباشه ترکش عقلا و شرعا جایزه، نه، بین این دو تا ملازمه ای در کار نیست. این اشکالی است که مرحوم آخوند ابوالحسین بصری داره. مرحوم محقق ایروانی در این حاشیه‌ای که بر شفای دارن اون جایی اشکالی به مرحوم آخوند وارد کرده که قبلا هم عرض کردیم مرحوم ایروانی از محققینی و از مدققینی بوده که اولا ظاهرا در حدود 45-60 سالگی از دنیا رفته. حاشیه بسیار دقیقی و مقاصد داره که در بحث‌های خارج خارج مقاصد نظرات ایشون بسیار مورد عنایت و مورد بحث قرار میگیره. در درجه دب حاشیه است که در کفایه دارن و اونم حاشیه بسیار دقیقیه. ایشون آمدن به مرحوم آخون اشکال کردن و گفتن که این ایرادی که شما در ابوالحسین بصری گرفتید، این ایراد ایراد مبنایی است. در اینکه آیا هر واقعه و قضیه‌ای باید دارای حکم باشه یا میتواند خالی از حکم باشه، دو مبنا بین علما وجود داره. یک مبنا این است که هیچ فعلی از افعال، هیچ عملی از افعال مکلفین خالی از حکم شرعی نیست، حتما حکم شرعی داره. ایرانی به مرحوم آخون گفته است که این ایراد شما روی این مبنا درسته. اگر ما آمدیم گفتیم که هیچ واقعی خالی از حکم نیست، اون وقت میگیم که خب آقا این مقدمه اگه واجب نباشه حتما یه حکم شرعی دیگری داره. اما روی این مبنا که ممکنه یک واقعی خالی از حکم باشه، ممکنه اصلا یک چیزی، یک فعلی، یک عملی اصلا داره حکم شرعی نباشه، روی این مبنا ایراد شما به ابوالحسین بصری وارد نیست. را در این که ابوالحسین بصری میگه لولم تجب المقدمه لجاز ترکا، اگر مقدمه واجب نباشه ترک جایزه. خب ترک جایزه خودتون هم آمدید جانو گفتید منعی نداره، چه لزومی داره بگید منع شرعی نداره؟ این که حتما بگیم منع شرعی یا منع شرعی و عقلی معن نداره، این مبتنی در این است که ما بگیم هیچ فعلی خالی از حکم نیست. اما اگر آمدیم گفتیم ممکنه ما فعلی داشته باشیم که خالی از حکم باشه، یکی ایراد شما ایراد واردی نیست. این اشکالی است که مرحوم ایرانی در همون حاشیه‌اش هم که اسم حاشیه‌اش هم هست الاصول، اسم حاشیه‌اش هم الاصول هست، اون که الان صفحه‌اش رو فراموش کردم یادداشت بکنم، اونجا این ایراد رو ایشون در مرحوم آخون وارد کرده. به نظر میرسه که این ایراد مرحوم ایرانی در مرحوم آخون وارد نیست. چرا؟ ولو این که حالا بحث هم گذشته، این رو عرض بکنیم به این بحث تمام بشه. مرحوم آخون در مقابل ابوالحسین بصری میگوید این مقدمه که واجب نیست و ترکش منع شرعی ندارد، نمیخواد اثبات کنه که حتما یک حکم از احکام خمسه رو داره. به عبارت اخرى ممکن است که ما بیایم بگیم یه چیزی منع شرعی نداره ترکش، اما هیچ کدام از این احکام خمسه نباشه. باز به عبارت ثالثه اون نزایی که وجود داره، اون نزایی است که آیا جمیع افعال مکلف باید یکی از این احکام خمسه رو داشته باشه یا نه؟ وجوب، استحباب، اباحه بالمعنی الاخص، کراهت و حرمت. اما ایشون این مرحوم آخون نمیخواد که یک حالایی که واجب نبود پس یکی دیگه از اون احکام بگاره تا شما بیاید بگید این اشکال اشکال مبنایی. میفرمد حالایی که واجب نیست لجاز ترکه ها را معنا میکنه خدا آخون،
یعنی ترکش منع شرعی نداره، اما این معنی نیست که این حتما دارای حکم باشه. منع شرعی نداشتن اما از این است که حتما یکی از این احکام رو باید داشته باشه. لذا این اشکال در مرحوم آخون اشکال واردی نیست و دیگه راوی به دلیل ابوالحسین همین اشکالی که مرحوم آخون به ابوالحسین دستگی دارن قالب اصولیون هم پذیرفتن. تا اینجا نتیجه این شد برای قول به وجود مقدمه واجب سه دلیل اقامه شد. هر سه دلیل رو ملاحظه فرمودید که مخدوشه و ما به این نتیجه میرسیم که اصلا در وجود شرعی مقدمه واجب ما دلیل نداریم، دلیل نداریم بر این معنا. حالا بعضی هم یک دلیلی در نفع آوردن که اون رو هم فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.